تاریخ ایران
دور است و اندیشه بدان پاینده ما نیز و جاودان تا گردش جهان و دور آسمان به پا نور ایزدی همیشه رهنمای ما
به نام خداوند بخشاینده مهربان.
خسرو معتضد هستم. شنوندگان عزیز رادیو ایران در سراسر جهان، چون این صدا به همه جا میره خوشبختانه، و از شما خواهش می‌کنم به این برنامه توجه کنید. داشتم میگفتم که استوار شوشتری در جریان شورش خلبانان عرض شود که پرواز میکنه از فرودگاه عرض شود که دوشان تپه، میره به بالا، میره پرواز میکنه، میگه از بالا میدیدم که زره پوشا و تانک های لشکر یک حلقه محاصره فرودگاه را تنگتر میکنن، باقی رفقای ما در خطر محاصره خطرناکی قرار دارن. میگه برای اینکه رفقای خود را از خطر مرگ و محاصره نجات دهم، یکی دو مرتبه از بالا به تانک ها و زره پوشا حمله نموده تیر اندازی کردن. آنها اجباراً پخش شده و خط محاصره شکاف برداشت. بعد شنیدیم که عده‌ای از رفقای ما از همین فرصت استفاده و فرار کردن. آقای خیلی مهمه، در خاطرات علی هاشمی حائری اومده، میگه من با خانوم همسرش حامله بوده، میگه داشتیم میرفتیم یک دفعه دیدیم این تیارها دارن تیراندازی میکنن. از تهرانم توپای ضد هوایی بوفورس مال سوئد که فرماندهش سلطان یکم قرباقی بود، هیچ وقت علیه متفقین شلیک نکرده بود، اینم شروع کرده به شلیک به طرف آسمان. میگه خانوم من حامله بود، داشتیم میرفتیم پزشک، یک دفعه دیدم که درشکه اسب این درشکه رو برداشت حرکت کرد، من افتادم روی به اصطلاح کنار خیابون، مردم همه دارن میدونن، فکر کنم روسا دارن تهران رو بمباران میکنن. دولت هیچ اقدام موثری نکرده بود، فقط گفته بود که شبها عرض شود که چراغا رو خاموش کنید و روی پنجره پرده بکشید، اگر هم اتفاق افتاد برید زیر زمین. اون موقع چیزی که ایرانی ها زیاد داشتن زیر زمین بود، تو هر خونه ای زیر زمین میز داشتن، در اونجا روغن و برنج و مربا و ترشی عرض شود که نگهداری میکردن. بیشتر اقلام بنشن و خاربار و مایحتاج به اصطلاح خانه رو در زیر زمین ها نگهداری میکردن، مثل لوبیا، نخود، چیزایی که لازم داشتن، سیب زمینی اینا. بنابراین همه خانوما و آقایون میرفتن به زیر زمین ها پناهنده میشدن. تو خیابون ها آبنبار بود، گاهی به خاطر آب یه جایی بود آبنبار بود، مردم از اونجا. همین شبان بیمخ، شبان جعفری نوشته که من میرفتم یه آبنباری بود در اون محله‌ای که زندگی میکرد، میگفت 50 تا پله میخورد. وقتی میرفت کتابش هست، کتابش من در ایران در آوردم، خیلی مورد توجه مردم قرار گرفته. گفت وقتی من میرفتم به این زیر زمین، مادرم به من یک دونه چیز میداد، چادر کهنه، یه چادر به اصطلاح نازکی میداد، من زیر این به اصطلاح شیر آبنبار میگرفتم، کرم میافتاد توش، این کرما میافتاد تو اون به اصطلاح پارچه نازکی که من داشتم، حالا وال میگفتن، چادر بود، گفت کرمای قرمز میافتاد توش، آب و من توی به اصطلاح اون به اصطلاح درد میریختم و میبردم منزل. اینقدر مردم واقعا چه آب آشامیدنی نبود، و این آبنبارا همیشه کرم داشت، کرمای سرخ رنگ داشت. کتابش هست، همه جلن خاطرات شعبان جعفری هستش، نگاه کنید. بنابراین این عرض شود که مردم به آبنبارا پناه میبردن، آبنبارایی که خالی شده بود، و همیشه مردم وحشت داشتن. خود همین آقای علی هاشمی میگه من رفتم به یه زیر زمینی پناه بردم، دیدم یه تیمسارم اونجاست داره میلرزه، یه تیمسار سرتیبی نشسته و حالت وحشت داره، همه فرار میکردن و تهران به هم خورد. میگه من شانس آوردم که همسر من و اون درشکچی برد با آدرس نشون. رسیدم به خونه خاطرم جمع شد، دیدم همسرم رسیده، خیلی در کتاب خودش چکمه و قلم من در آوردم. خاطرات علی هاشمی حائری در سال 50 تو رادیو استخدام شده بود، سال خورده بود، مقاله می نوشت. ما با هم کار میکنم توی اتاق و اون کتابش هم من در آوردم بر اساس نوشتهاش.
تاریخ ما با جوهر ذات تو با من الواح خود را می نگارد خود را نه. تاریخ خود را پرسجو کن بر خاک پاکت ذات خود را آبرو کن. ای تو صدای بی صدایان جهان ایران، همین که حق شده تاریخ سرزمینم بس قسم به نام خودت میخورم همینم بس تا پرمندم که تو با مکنام شیران همین که روی زمین تو مینشینم بس.
تاریخ سرگذشت سلسله ها نیست، تاریخ سرگذشت ملله، سرگذشت تمدنه، سرگذشت دوله.
تو کشور من و من راوی تو هم هرگاه در آفرین تو شعر بیافرینم بس همین که حق شده تاریخ سرزمینم بس قسم به نام خودت میخورم همینم بس تا گرمندم که تو با مکنام شیرانی همین که روی زمین تو مینشینم بس.
تاریخ ایران به روایت خسرو معتضد.
خب داشتم میگفتم که استوار شوشتری در جریان شورش خلبانان پرواز میکنه از فرودگاه دوشانتپه. از بالا دیدیم ماشین تیمسار خسروانی از فرودگاه حرکت کرده، معلوم بود که بعد از این جریانات او نیز از زندان خلاص شده، راه شهر را در پیش گرفته است. ما هم از بالا ماشین را در مسیر خیابان امیریه و شاپور تا چاره حسن آباد تعقیب نموده، در حالی که توپهای ضد هوایی در فضای تهران رو به سوی ما بیداد میکرد، شهر تهران را به هم ریخته بودن. اتومبیل تیمسار رو ما به اصطلاح تعقیب کردیم، خواستیم بترسونیمش. حالا یه هواپیمای شوروی داشته در آسمان تهران میچرخیده، اینا اعلامیه میریختن. خیلی هم اعلامیهاش احمقانه است. وقتی اولا لهجه‌ای که نوشته این نامه معلوم ایرانی نیست، خیلی بچگانه می نوشت. ایرانی ها، هیتلر خونخوار می خواهد شما را به جنگ بکشاند، عرض شود که ما آمدیم شما را نجات بدیم، ما همونوی هستیم که ملخ های شما را کشتیم. راست میگه، هواپیماهای ضد ملخ می اومدن، برای که این یورش ملخ که شروع می شد میلیون ها ملخ می اومدن از عربستان، از آفریقای غربی حرکت می کردن به عربستان می رسیدن و می اومدن به ایران، برای که روسا میترسیدن این ملخ‌ها برن به ترکستان، برن به جمهوری‌های آسیای مرکزی شوروی یا به قفقاز، هواپیماهاشو می‌بردن و ملخ‌ها رو به اصطلاح سمپاشی می‌کردن، می‌کشتن. از این صحبت‌ها بعد اسامی رو می‌نوشتن، اون شخص آلمانی جاسوسه، اون یکی که در نمی‌دونم چاپخانه مجلس جاسوسه، هر کسی که در ایران آلمانی بود گفت اینا جاسوسه، ما اومدیم شما رو از دست اینا نجات بدیم. این هواپیما وقتی می‌بینه که دو تا هواپیما دارن تیراندازی می‌کنن، حرکت می‌کنه، برمیگرده به طرف باکو که بگه آقا هواپیما ایرانی علیه ما اقدام کردن. بعد به وزارت خارجه تلفن میکنه، سفارت شوروی میگه هواپیماهای شما دارن علیه ما اقدام میکنن. وزیر خارجه اون موقع کی بوده؟ علی سهیلی، تازه اومده بود، این مغضوب شده بود، مدتی رضا شاه اینا رو برکنار کرده بود، حالا شده وزیر خارجه. خواهش میکنه، میگه من از شما خواهش میکنم شما دست نگه دارید، این مسئله داخلیه و این تموم میشه. سروان وسیر با هواپیمای خود راه کرج را در پیش گرفت، من نیز به دنبال او روان شدم. ارتفاع ما در حدود 2000 متر. میگه من مونده بودم که رفقای معاصره شده ما در فرودگاه قلمرغی چه کار میکنن، فکر میکردم الان با آنها چه معامله میکنن، لابد در مقابل رگبار مسلسل تانک ها همه قطع قطع خواهند شد. من در این برنامه که دارم بر اساس گزارش هایی که میخوندم در دوشان تپه گفته بودم که این هواپیما شورش کردن، الان ایشون میگه در قلمرغی ما شورش کردیم. در اصل هیچ کدوم اینا فرق نمیکنه، اینکه قلمرغی اون موقع وسط بیابون بود، قلمرغی اون موقع در داخل شهر نبود. آقای عبدالرحیم جعفری در خاطراتش نوشته در قسمت غرب تهران ارشد همش بیابون بود، گفت ما هنگ هوایی در نزدیک ما بود، ما در یک هنگی خدمت میکردیم، در اونجا پهنه هنگ سوار رو می آوردن. پهن هنگ سوار یعنی چی؟ یعنی اسب، اینا اسب سوار داشتن و ما اینا رو تو آشپزخونه استفاده می کردیم، یعنی غذایی که برای سربازا می پختن بر اساس پهن بود، پهن و زیر اجاق می ریختن، کتابش هست به سوی صبح، خیلی کتاب جالبی، عبدالرحیم جعفری مدیر امیرکبیر نوشته. حالا من باید اینو تحقیق کنم که آیا این در دوشان تپه بود، چون مرکز نیروی هوایی در دوشان تپه بود و الان نوشته در فلودگاه قلمرغی، شاید اینا هم به اصطلاح همچیز بودن. من اینو باید تحقیق کنم، به عرض شما میرسونم. میگه من فریادهای سروان سید محمود سجادی در نظرم بود که همه ما را به مقاومت تشویق میکرد، فریاد میزد بس وطن چه روزی به ما احتیاج دارد، چه روزی باید جانبازی کرد. در نظرم میامد چه شبها که نشستیم و شور کردیم و بر سرنوشت مملکت گریستیم. خب میگه ما همینطور حرکت کردیم، گفتیم اگر ما در ایران بنشینیم الان تیاره رو بیاریم میگیرن ما را اعدام میکنن، اگر به طرف ترکیه برویم. این خطر بود که اولا بنزین ما برای رسیدن به مرز ترکیه کافی نباشد، ثانیا به احتمال قوی چون ترکیه جزء پیمان سعدآباد بود ممکن بود ترکا ما رو بگیرن و تحویل ایران بدهن. معروف بود که از نظر متفقین ما خطاکار و قابل اعدام هستیم. به فکرم آمد اگر خود را به سواحل بحر خزر برسانیم یا در آنجا با هواپیمای شوروی روبرو شویم یا نشویم، اگر روبرو شویم که مجبور به جنگ خواهیم بود، سرنوشت ما با خداست. معلوم اون هواپیما نابود می‌کردن اینا رو. تازه گفتم خلبانای شوروی اغلب دوره ندیده بودن و خیلی خانوما بودن، خانمایی که 4 ماه دوره خلبانی دیده بودن امروز که تو ایران میترسیدن. شما کشتارایی که بمباران هوایی در رشت و انزلیکر و در جای دیگه شامل انگلیسی ها نکردن، برای که اونا خلباناشون ورزیده بودن، اینا دخترای جوانی بودن خلبان شده بودن، وقتی میدیدن همینطور بمبو میریختن. توجه میکنید و اینا تایید شد که بیشتر این خلبانا دوره ندیده بودن.
آتشبازی دیگری برپا شد، جنگ جهانی دوم. خیلی زود ایران هم درگیر این جنگ شد. بخش اصلی جنگ بین آلمانی‌ها و متفقین بود. تیرهای اصلی متفقین ائتلافی از کشورهای بریتانیا، شوروی و آمریکا بودند که قصد داشتند مانع از پیشروی هیتلر، پیشوای آلمان شوند. در آن زمان رضا شاه هرچند ظاهراً بی‌طرفی اعلام کرده بود، اما روابط گرمی با آلمان داشت. انگلیسی‌ها که قصد داشتند از طریق خلیج فارس به شوروی مهمات و آذوقه برسانند، چشم به ایران دوخته بودند. ساعت 12:45 بامداد روز 3 شهریور 1320 نیروهای دریایی انگلیسی بصره را به مقصد آبادان ترک کردند.
رضا شاه از سلطنت کناره‌گیری می‌کند و ایران را ترک می‌کند.
ایران
تاریخ ایران به روایت خسرو معتضد، تهیه کننده ریحان یزدان دوست.
خب داشتم میگفتم که استوار شوشتری در جریان شورش خلبانان پرواز میکنه از فرودگاه دوشان تپه. میگه ما رفتیم دیدیم 50 دقیقه بیشتر بنزین نداریم، چند بار در موازات ساحل به روی کشتی‌ها رفتیم و برگشتیم، با اشاره سر و دست شور می‌کردیم کجا بریم، چیکار کنیم، شمال بریم. شاید این می‌خواست بره به طرف شمال، برای اینکه اینا فکر می‌کردن که اون موقع جنگ جهانی شروع شده بود، ممکنه آلمانا رسیده باشن. البته آلمانا اون موقع نرسیدن، آلمانا حدود یک سال بعد رسیدن به آلبروس، کوهای آلبروس در قفقاز رسیدن، در عرض شود که قسمت‌های شمالی قفقاز بودن، کیف رو گرفتن در اوکراین، خارکوف رو گرفتن، بعد رسیدن به سواستوپول در دریای سیاه 1942-43. ولی الان 1941ه، الان 1920ه و اینا اگر میرفتن به آلمانا نمیرسیدن. بنابراین میگه یک دفعه دیدیم در بالای سر من 5 هواپیمای روسی در پرواز هستن، با سروان وسیق 200 متری فاصله گرفتم که میدان عمل داشته باشم. اینا برای نسل جوان خیلی جالبه. یه خلبان ببینید، یه دفعه میگه 5 تا هواپیمای روسی بالا سر من بودن. از این دقیقه به بعد فاصله ما با سرنوشت بیش از چند لحظه نبود. آن 5 هواپیمای روسی 3 دسته شدن، 2 به راست، 2 به چپ و یکی هم وسط مون. هواپیمای سنگین وزن بودن. تیاره وسطی به طرف من حمله ور شد. به خوبی دیدم که 6 مسلسل داشت. من نیز آماده دفاع شدم. چند عامل به من کمک کرد. اولا که تیاره روسی سنگین بود، بنابراین سرعت عمل مرا در مانور و چپ و راست رفتن نداشت. هیچ شاهدی ما نداریم. این حرفای خود استوار شوشتریه، ما از روی او داریم نقل میکنیم. هواپیمای دشمن نزدیک که میشد، ناگهان با هواپیمای کوچک دوباله خود عقب گرد کرده و او تا میخواست دور بزند و رو به من بیاید چندین کیلومتر فاصله پیدا میکرد. عامل دوم که شاید من اشتباه میکنم، ولی همچو حس کردم که صرف نظر از سنگینی هواپیمای مزبور، خلبانش هم ورزیده نبود. گفتم اینا جوانای 4 ماه دوره دیده بودن، بیشتر خانوما بودن، زیرا بیش از حد در مانورهای خود کند و محافظه کار عمل میکرد. به این دو دلیل من موفق شدم چند بار از حملات او جان سالم به در ببرم. در همین جنگ و ریز بودم که دیدم تیاره سروان وسیق به طور غیرعادی روی پایی می رود. نفهمیدم آیا تیر خورده و در حال سقوط است، یا اینکه بنزینش تمام شده و خودش می خواد بنشیند. حالا بر روی دریا بودیم. دیدم هواپیمای سروان وسیق به طرف دریا سرازیر شد و در مدت کوتاهی چون پرده سینما از نظرم ناپدید شد. بس ما الان میتونیم بر اساس شهادت استوار شوشتری بگیم این هواپیما به آلمان نرسید، به جبهه‌های شمال دریای خزر نرسید. تازه اگه میرسید اون موقع هنوز آلمانا نرسیده بودن. هرچود که هواپیمایی که در پایین من بود احتمالاً باعث سقوط او شد. رفیق عزیزم رو به سرنوشت مجهول خود رفت و من تنها موندم. بس سروان وسیق شهید شد. سروان وسیق، اون به اصطلاح خلبان انقلابی و شجاع ایران، در مقابله با 5 هواپیمای سنگین وزن شوروی نتونست مقاومت کنه و سقوط میکنه. بعد میگه من مونده بودم که چه کار کنم. اون که از بین رفت، من بایستی مواظب باشم مرا با توپ یا مسلسل نزنن. فقط 10 دقیقه بنزین داشتم. 10 دقیقه از عمرم مانده بود. در ذهن میخواستم دم به تله ندهم و از دشمن شکست نخورم. فرامین هواپیما درست فرمان نمی بردن. در حالی که روی دریا بودم سعی کردم دماغ هواپیما را به طرف جنگل هدایت کنم. هرچه بود درخت‌های جنگل خودش میتوانست ترمزی باشد که جلو سرعت هواپیما را بگیرد. همین کار را هم کردم. ببینید چه جوانای وطن پرستی بودم و چقدر شجاع در جنگل. میگن رسیدم به جنگل، این تیکه رو بگم تمومش کنم. بالهای هواپیما با درختان جنگل و تکان مجددی که به من داده شد گیج بودم و چیزی نمیفهمیدم. یک تکان غیرعادی چشمان مرا باز کرد. عرض شود که حس کردم بالهای هواپیما به روی درختان گیر کرده است. سرم به شدت میسوخت، مثل آنکه آتش گرفته باشم. باز از حال رفتم و دیگر هیچ نفهمیدم. دوستان عزیز، همینجا رو تا جمعه دیگه در ذهن مبارک داشته باشید تا بهتون بگیم چه بلایی سر این اومد و این استوار چگونه اسیر ارتش شوروی شد و خیلی مطالب جالب در زمینه تاریخ وقایع شهریور که برای نسل جوان شنیدنش جالبه. خدا نگهدار شما.
تازه تر کن داغ ما را، طاقت دوری نمانده، شکم سر کن در تن ما تا به مهجوری نمانده. هر گشاید شور و شیون از جگرها ای دری، دل به زخمی شعله ور شد، جان به عشقی مبتلا، بر نتابد سینه ما داغ چندین ماجرا. تازه شد به هوای تا دل تنگ ما، ای وای. تازه شد به هوای تا دل تنگ ما، ای وای.
نیمروزتون سرشار از لحظه های بسیار بسیار خوب. سپاسگزاریم از شما که با بخش اول برنامه ها از رادیو ایران همچنان شنونده ما هستید. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز رو انتخاب کردید برای همراهی. سپاسگزاریم. عزیز و بزرگوار، زمان اذان ظهر به وقت شرعی تهران رو خدمت شما اعلام میکنیم. ساعت 12:16 است. برنامه به افق آفتاب آماده است که با اون به استقبال از این لحظات ملکوتی بریم. از شما میخواییم که در این لحظه ها دعا رو از یاد نبرید.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار.
به افق آفتاب
به نام خدا، آفریدگار دانا و مهربان توانا، دوستدار بندگان و روزی رسان زندگان، الهی به امید تو. زهری تازه و فرصتی نو برای راز و نیاز، خدا رو شکر به خاطر حلول ماه پر نور و سرور و مبارک شعبان و خاطر سایه های کوتاه نیمروزی و اقبال بلند ما برای بهروزی، تا لحظه های مبارک از آنگاهی در اولین روز ماه شعبان راه زیادی نمونده. الحمدلله رب العالمین. سلام، یکی از 1001 اسم زیبای خداست. تقدیمش میکنیم به شما که مشتاق شنیدن صدای الله اکبرید، مشتاق همراه شدن با تسبیح و حمد همه ارکان هستی. وقت اذان باد بر سر گلدسته سرو نزدیکه. حی علی السلام. خب امروز اولین روز ماه مبارک شعبانه. امیدواریم همه ما توفیق ببریم از این ماه پربرکت، مخصوصا در اولین روزش. خدمت شما عرض کنم آدمای جامعه مثل دانه های تسبیحن. بدون وجود نخ تسبیح، دانه ها از هم جدا و متفرق میشن. نخ تسبیح جامعه همون رشته همدلی، محبت و مهربانیه. مهرورزیه که منهای متفرق و از هم جدا رو به ما